قبل از اینکه ما وارد متن دعا بشیم، مقدمه ای که بنده بارها در مجلس شریف شما عرض کردم، در هر جای دیگه هم که فرصت صحبت بوده این مقدمه رو عرض کردم، ولی از جمله مواردی است که بسیار باید گفت و تکرارش بسیار لازم. حالا البته یه جنبه ای هم بنده میخوام بهش اضافه بکنم بعد از این مقدمه، انشاءالله وارد متن دعا میشم. اون مقدمه این هست که زندگانی ما، یعنی زندگانی سلوکی ما، سیر ما داره سه مقطع. مقطع اول اعتقادات ماست. ما یک سلسله اعتقادات داریم که ما بارها عرض کردیم از این داریم. بر اساس این اعتقادات یک سلسله اعمال از ما سر میزنیم، چه مرحله دوم ما. در مرحله دوم که بخش اعمال هست، ما باید بسیار مراقب باشیم که دچار عمل زدگی نشیم. متاسفانه جامعه ما تو این مرحله که مرحله بسیار مهمی هست دچار عمل زدگی. باید به ما بگویند یا ما خودمان بدانیم که عمل برای چیست. اگر متوجه غایت عمل نباشیم دچار عمل زدگی میشیم، اعمالمون هیچ اثری که نداره، هیچ اثر معکوس بر ما خواهد داشت، عقب میریم که جلو نمیریم، همین که شده. قرار است که محصول عمل باور باشه، نه فقط پوست عمل. انسان گاهی بعضی از این مواضع زیارتی وقتی مشرف میشه میبینه که حالا سیر هم که میکنی، کاروانهای مختلف هم که نگاه میکنی، آقا اینجا دو رکعت نماز داره، اینجا این نماز داره، اونجا این نماز داره. بعد هم که میان سوار اتوبوس میشن میگه خب ماشین حساب داری؟ بله. خب 30 تا نماز خوندیم، هر نمازی 1000 رکعت، 30 ضرب 1000 مثلا. بعد که میگم 28 تا خوندم، این دو تای دیگه چی میشه؟ بعدم دور میزنید ببینید همه هم دارن به همین نکته اشاره میکنن، اینجا این ثوابو داره اونجا. همه اینا درست، ولی اینا هدفش برای چه کاریست؟ هدف تمام این اعمال باور است. ما بارها عرض کردیم، یه سال مفصلا نصف شریعه رو کنیم در جلسه ماه رمضان. سلام محصولش باید یک عمل باشه، محصول اون عمل باید یک باور باشه، نه فقط سلام. الو سلام، سلام علیکم، علیکم سلام، بیا تا جیوتو کار بکنم که سلام نمیشه که. امام صادق ما فرموده اگر کسی اینگونه سلام کنه فلا سلام ولا تسلیمه و کان کاذبا فی سلامه. سلام اسمی است از اسماء خدا که خداوند فرستاده تا انسان‌ها در معاملاتشون، در ارتباطاتشون، در دوستی‌هاشون، در التصاقاتشون اونو به کار ببرن. یعنی مؤمن باید سلام باشه. در خطبه متقین دو بار می‌فرماید شرورهم مأمونه الناس منه فی راحت، مردم از دست انسان متقی راحت هم. پیغمبر ما فرموده المسلم من سلم الناس من یده ای و لسانه. اگه این الف لامش الف لام ماهیت باشه، یعنی حقیقت مسلمانی این است دیگه، هیچ چیز دیگه رو بیان نفرموده که مسلمان کسیست که مسلمانان از دست زبانش در امان هم. پس قرار است که محصول عمل باور باشه. این سیر ما، البته ما باید اعمالمون بر اساس اعتقادات درست باشه. این که ما توی مجالس جمع میشین، گوش به سخن میدین، هدف همه ما از شنیدن کلام این است که اعتقاداتمون تصدیق بشه. برای اینکه اعتقاد غلط عمل غلط ایجاد میکنه، عمل غلط باور غلط ایجاد میکنه، باور غلط انسان غیر انسان درست میکنه، میشه شقی. حالا تو این دایره یه نکته ما اضافه کنیم، و اون نکته این که وقتی میگیم دنیای عمل، عمل دو قسم است، عمل کردن و عمل نکردن. ما بنده که میگم ما، خودم امثال خودم میگم، چون که گرفتار نفسانیت هستیم غالبا اعمالمون رو باطل میکنیم. بهترین عملم به ما بدن انجام بدیم، اون عمل بعد محصول خیلی نخواهد. حالا به انحنهای مختلف. اما یه چیز دیگه هست که ما اون نمیتونیم باطلش کنیم، اون عمل نکردن است. عمل نکردن که دیگه عمل نیست که، عمل نکردن است، نواهی الهیه. روزه عمل نکردن است، روزه که عمل کردن نیست که، نخوردنه، نیاشامیدنه، نگاه نکردنه، سخن باطل نگفتنه. لذا در اون خطبه معروف شعبانیه که رسول خدا در توصیف ماه رمضان فرمود، در پایان این خطبه امیرالمومنین از رسول خدا سوال کرد که افضل اعمال چیه؟ چون حضرت اعمال فراوانی رو فرمود در اون خطبه که اینا چیزهایی است که در ماه رمضان انسان نجات میده. امیرالمومنین سوال کرد افضل اعمال چیه؟ رسول خدا فرمود الورع و المحارم الله. افضل اعمال دست کشیدن از محارم الهی است. شاید این دلیلش باشه که تعبیری که راجع به روزه آمده در مورد هیچ عبادت نیامده. در مورد روزه تعبیر این است که از سومولی و انا، حالا یا عجزیبه یا اجزابه، به هر دو تعبیر ما راجع به عبادت دیگه همچی تعبیری نداریم. خدای تعالی فرموده من خودم پادشاه روزه رو میدم، و در اون عبارت مشهودش که مافوق این عبارت معلوم، من خودم پادشاه روزه، چون روزه یک عمل نکردن است. لذا ما اینو دنیای عمل نکردن دیگه، عمل نکردن نمیتونیم آلودش کنیم. عمل نکردن با نفسانیت، دروغ نمیگم دیگه، حالا ولو نفسانیت هم بشه، دروغ نگفتم این خودش اثر مثبت، تهمت نمیزنم، دروغ نمیگم، در غیر تخصص خودم حرف نمیزنم، در غیر اون جایی که به دستم داده شده نگاه نمیکنم، گوش فرا نمیدهم، وقتمو صرف نمیکنم، اینا عمل نکردن است. لذا توی این دنیای عمل که بسیار دنیای مهمیه، یکی از قصدهای بزرگش عمل نکردن است که داستان روزه از این. این دعای شریف، دعای مکارم الاخلاق، بعد ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز ما رو به سمت عمل نکردن سوق میده، عمل نکردن به فحشاء و منکر. این دعای شریف ناحیه سخنش در اعتقادات ماست که میخواد به ما آموزش بده که ما اعتقاد به چه عملی بایستی داشته باشیم. دنیای عمله، مکارم اخلاقه، بحث عمله، منطقه عملی بر اساس معرفت. دایره معرفتی که ما در جای دیگه نمیتونیم کاملش رو پیدا کنیم. البته همه انسانهای پاک سرشت و پاک فطرت وقتی که سخن گفتن از حقیقت سخن گفتن، اما یک کسانی هستن که همه حقیقت رو با هم دیدن، اونا محمد و آل محمد. لذا حضرت دعایی رو انشا فرموده که در این دعا طراحی کرده مجموعه اعمال ما. و نکته آخر این که این دعا یک نکته بسیار اساسی داره، از ابتدا تا انتهای نکته اساسی با اون دعا همراهه. از اول تا آخر حضرت عرضه می دارد که خدایا تو این کار رو، اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل ایمان، تو ایمان من رو کامل ترین ایمان برسون، واجعل یقینی افضل الیقین، تو یقین من رو برترین یقین قرار بده، و انته به نیتی الی احسن النیات، تو نیت من رو به بهترین نیات منتهی کن، و به عملی الی احسن النیات. نکته دیگه این که این فرازها که ما البته هنوز آغاز نکردیم، تمامشون بین دو صلوات قرار گرفت، یعنی آغاز و انتهای فراز این عبارت شریف است که اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته بنده در توصیف این عبارت ها از شرح ریاض السالکین استفاده می کنم که نوشته جناب سید علی خان مدنی است، برای اینکه ما مدد بگیریم از ایشون. می فرماید که بدع علیه السلام دعا ابو بالصلاه علی النبی و آله علیهم السلام. حضرت دعا رو با صلوات بر پیامبر و خاندان بزرگوار ایشون آغاز کرده، دل استعداد بهی لقبول دعا، برای اینکه خاصیت صلوات این است که استعداد و آمادگی ایجاد میکنه برای پذیرش دعا. و لما روی عن امیر المؤمنین علیه السلام، و به خاطر اینکه امیر المؤمنین فرمودن که اذا کانت لک الی الله حاجتون فبدا بمساله الصلاه على النبي صلى الله عليه و آله. هر زمانی که حاجتی از خداوند داری، حاجتت رو با صلوات بر پیامبر آغاز کن. ثم اسال حاجتک فان الله تعالی اکرم من ان یسال حاجتین فیقضی احداهما و یمنع الاخرى. خداوند قطعا صلوات بر پیامبر و خاندانش رو مستجاب میکنه و خداوند کریم تر از این است که دو دعا به محضرش ارسال بشه، یک دعا رو مستجاب بکنه و دعای دیگر رو مستجاب بکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق علیه السلام فرمود که لا یزال دائما الدعا محجوبم، دعا در پرده حجابه، حتی یصلا علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
و در جای دیگه فرمود که من دعا ولم یذکر النبی رفرفت دعا علی رأسه. کسی که دعا کنه و پیامبر رو یاد نکنه، حالا این البته تمثیل و تعبیره، تعبیرش اینه که دعا بالای سرش میچرخه، یعنی بالا نمیره. حت فاذا ذکر النبی رفعت دعا، وقتی که صلوات بر پیامبر میفرسته دعا بالا. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله. شخصی خدمت پیامبر شرفیاب شد و عرضه داشت که ای پیغمبر خدا، اینی اجعل لک ثلث صلواتی، من یک سوم صلواتم رو برای تو قرار میدم. حالا بعدن امام صادق این عبارت رو شرح میده که یعنی چی. لا بل اجعل لک نصف صلواتی، بلکه نیمی از صلواتم. لا بل اجعلها کلها لک، بلکه تمام صلواتم رو بر تو قرار میدم. حالا اینکه این عبارت معنی چیه، ابی بصیر از امام صادق سوال کرده معنی این سوال، این گوینده چی بوده، این کلامش که ما معنا اجعل صلواتی کلها لک، یعنی چی من همه صلواتم رو بر تو قرار میدم. امام صادق علیه السلام تفسیر فرمود، فرمود فقال یقدمه بین یدی کل حاجت فلا یسأل الله عز وجل شیئا حتی یبدأ بالنبی و یصلى علیه ثم یسأل الله حوائجه. حضرت فرمود منظور سخنش این بوده که من قبل از اینکه هر حاجتی رو از خدا بخوام ابتداعا بر پیامبر صلوات بفرستم. بعد رسول خدا فرمود که اذن تکفا معونت دنیا و الاخره، حال که چنین میکنی حوائج دنیا و آخرت مورد کفایت قرار بود. خب این فراز اول دعا بود، ما انشاءالله فعلا به همین مدار پسنده میکنیم. اصل دعا از اینجا شروع میشه، بله به ایمانی اکمل ایمان. انشاءالله فرشت در مورد ایمان و کمال ایمان پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما زرف معارف قرآن و کلمات احرام فرسان و طهارت.
الله.